ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امشب شنبه است، 17 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 7 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی که پشت سر گذاشتیم، اتفاقاتی درش افتاد از قبیل دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران، باعث استعفای رئیس سازمان بورس شد. ایران موشک‌های بالستیک گویا به روسیه ارسال کرده.
آره، به سمت مکانیزم ماشین میخوام پیش برن، فعال کردن مکانیزم ماشین میخوام پیش برن که بعید به نظر میرسه، یا یعنی که اکتفا میکنن به همون تحریم‌های موردی که در واقع بی اثر خواهد.
ایالات متحده و عراق در مورد طرح خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق به توافق رسیدن.
من فکر میکنم این توافق در واقع برای فقط آرام کردن و به نوعی توجیه این که ما بالاخره اقدامی کردیم و نیروی آمریکایی به ائتلاف خارج خواهد شد، ولی در عمل من خیلی بعید میدونم که این هم به اون صورتی که توافق شده اجرا بشه.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشهایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک نماینده مجلس از سهاتور موشک و پهپاد جمهوری اسلامی با سویا و ذرت روسیه خبر داد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر به گروه‌های مانند حزب الله، حماس و حشد شعبی موشک داده است، چرا به روسیه موشک ندهد؟ احمد بخشای شهردستانی، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زند، افزود اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گزارش‌های منتشر شده از ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا همکاری‌های نظامی بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تهدیدی برای اوکراین و متحدان غربی در خاورمیانه خواند. ویلیام برنز، رئیس سیا، روز شنبه 17 شهریور ماه در بریتانیا با اشاره به ارسال موشک و پهپاد از سوی ایران و کره شمالی به روسیه برای جنگ با اوکراین گفت هنوز شواهدی مبنی بر ارسال تسلیحات چین به روسیه دیده نشده. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا بار دیگر با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کند، تشدید تنش بزرگی خواهد بود. مدیر سیا همچنین درباره جنگ غزه گفت بر سر تبادل گروگان‌ها تا 90% به نتیجه رسیده این روزهای آینده چهارچوب جدیدی برای توافق ارائه خواهد شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، پس از افشای وام‌های میلیاردی از سمت خود استعفا داد. این استعفا 3 روز پس از آن اتفاق افتاد که دریافت وام‌های کم بهره میلیاردی توسط او و چند عضو هیئت مدیره بورس رسانه‌ای شد. رسانه‌های ایران مبلغ این وام‌ها را که نام آن را وام عشقی گذاشتند، مجموعاً به بیش از 10 میلیارد تومان اعلام کردند که با بهره کم به 5 تن از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، در واکنش به خبری دریافت این وام در شبکه ایکس نوشت موضوع را به بازرسی این وزارتخانه ارجاع داده است. مقامات کنیا اعلام کردند که در پی انفجاری که در خوابگاه یک مدرسه ابتدایی در مرکز این کشور روی داده، 17 دانش آموز پسر کشته و 70 تن ناپدید شدند. بنابر اعلام پلیس، وقوع آتش سوزی و انفجار در این خوابگاه شامگاه پنجشنبه حوالی نیمه شب گزارش شده است. این مدرسه با حدود 800 دانش آموز بین 5 تا 12 ساله در یک منطقه نیمه روستایی در 170 کیلومتری پایتخت کنیا واقع شده است. دلایل این آتش سوزی همچنان نامشخص است، اما کمیسیون جنسیت و برابری کنیا خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این حادثه شده. به گفته این کمیسیون، در این خوابگاه جمعیت دانش آموزان اسکان یافته برخلاف مقررات ایمنی بیش از حد بوده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
به دنبال انتشار گزارش‌های جنجالی از دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از قسمت خود کناره‌گیری کرد. استعفای مجید عشقی روز شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز شنبه به طور رسمی از سمت خود استعفا داد. این استعفا 3 روز پس از افشای وام‌های کم‌بهره‌ای که اعضای هیئت مدیره بورس به خود اعطا کرده بودند اعلام شد. انتشار این خبر به واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر شد و بسیاری از شهروندان و فعالان بازار سرمایه از این رسوایی انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها مجید عشقی به همراه 4 عضو دیگر هیئت مدیره در مجموع بیش از 10.5 میلیارد تومان وام با بهره 4% و بازپرداخت 10 ساله دریافت کرده بودند. این وام‌ها که از منابع داخلی سازمان بورس پرداخت شده بود در روزهای پایانی دولت 13 و در شرایطی اعطا شد که به دلیل تغییر دولت مجوز عزل و نصب و پرداخت وام‌ها به حالت تعلیق درآمده بود. انتشار رونوشت نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 این تخلفات را فاش کرد. بر اساس این نامه هر یک از مدیران ارشد سازمان بورس تنها 1 فقره چک به مبلغ تسهیلات دریافت شده را به عنوان تضمین ارائه کرده بودند. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازار سرمایه ایران با بحران‌های جدی مواجه است و بسیاری از سهامداران خرد از عملکرد ضعیف مدیران سازمان بورس نارضایتی داشتند. مجید عشقی متولد 1358 که از مهر 1400 به ریاست سازمان بورس منصوب شده بود، در دوران فعالیت خود با انتقادات زیادی مواجه شد. افت شاخص کل بورس یکی از مهمترین دلایل نارضایتی سهامداران بود. در دوران ریاست مجید عشقی، شاخص کل بورس در دوره‌های متوالی با کاهش مواجه شد و در برخی ماه‌ها حتی به منفی 12% هم رسید. در مجموع در 31 ماه فعالیت دولت 13 بیش از 167 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. با این حال افشای وام‌های کم بهره به اعضای هیئت مدیره موج جدیدی از اعتراضات را به راه انداخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده از این اقدام انتقاد کردند و آن را نشانه‌ای از نابرابری در دسترسی به منابع مالی دانستند. بسیاری از کاربران این نکته را مطرح کردند که در حالی که جوانان برای دریافت وام‌های ازدواج با مشکلات بسیاری مواجهند و به ضامن‌های متعددی نیاز دارند، مدیران سازمان بورس با تضمین‌های حداقلی چنین تسهیلاتی را دریافت کردند. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از فرانسه:
من فکر میکنم آنچه در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده و برخی از مقامات حکومتی به اون ویژه‌خواری میگن برمیگرده به ساختاری که زمینه‌های لازم برای فساد رو ایجاد میکنه. در سالهای گذشته هم ما با پرونده‌های متعددی از وام‌های غیرقانونی، اختلاس، رشوه‌گیری، فساد و برداشت‌های ارز دولتی و تخلفات اینچنینی روبرو بودیم که بستر بروز همه اونها رو ساخت معیوب و غیر شفاف جمهوری اسلامی فراهم کرده بود. در اکثر موارد هم افشای این فسادها در پی رقابت‌های بین جناحی رخ میده و یا اینکه دولت‌های جدید از فسادهای صورت گرفته در دولت‌های پیشتر پرده برمی‌دارند، در حالی که هیچ اراده‌ای هم در بخش قانون‌گذاری، اجرایی و یا نظارتی حکومت دیده نمیشه که بخواد با ایجاد تغییرات ساختاری و ایجاد شفافیت مالی راه بروز چنین فسادهایی رو مسدود بکنه.
اعضای هیئت مدیره سازمان بورس همواره مدعی‌اند که حقوق و مزایای دریافتی آنها به عنوان مدیران این سازمان کافی نیست. به گفته آنها، اگر در بخش‌های خصوصی یا به عنوان فعالان بازار سرمایه فعالیت کنند، درآمد به مراتب بیشتری خواهند داشت. همین مسئله باعث شده است که سازمان بورس به دنبال راه‌هایی برای جبران این کمبود باشد تا بتواند این تفاوت درآمدی را برای مدیران خود به نوعی تعدیل کند. روشنک آستارکی:
این موضوع هم باز برمی‌گرده به ساختار موجود در حکومت جمهوری اسلامی که فرهنگی رو در بین کارگزاران حکومتی ایجاد کرده که فساد رو امری طبیعی جلوه میدن، توجیهش میکنن و در مورد اون فرافکنی میکنن. منتها از سوی دیگه متاسفانه سالهاست که شهروندان در ایران به 2 دسته تبدیل شدن: دسته اقلیت که به دلیل وابستگی به بخشهای مختلف حکومت از انواع فرصتها برخوردار هستن، و دسته اکثریتی که مردم عادی و غیر وابسته به حکومت رو تشکیل میدن. و متاسفانه بخش اقلیت متصل به حکومت به دلیل برخورداری مدار مداوم از فرصت‌ها، هر گونه برداشت از منابع و امکانات عمومی رو هم عادی و حق خودش میدونه. اگرچه عبارت‌های مختلفی مثل راندخاری، ویژه‌خاری، زمین‌خاری برای این اقدامات متخلفانه و غیرقانونی ساخته شده و وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی در ایران شده، اما به عقیده من در اصل همه این اقدامات جرائم سنگینی هستند که اگر یک حکومت عادی در ایران حکم فرما بود، باید همه این افراد به دادگاه کشیده می‌شدن و مجازات می‌شدن، نه اینکه مثل آقای مجید عشقی با یک استعفای ساده بخوان سر و ته فساد و تخلفی که انجام دادن رو هم بیارن.
در نهایت مجید عشقی اعلام کرد که در برابر استعفا مقاومت نکرده و آماده کنارگیری از سمت خود بوده است. او تاکید کرد که ادامه حضورش در این سازمان به درخواست وزیر اقتصاد برای ادامه کار تا تغییرات مدیریتی بوده است.
گزارشی بود از نسرین افشار.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که ایران به رغم هشدارهای کشورهای غربی موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در اوکراین ارسال کرده. با این حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را رد کرده. هر دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که آمریکا و اتحادیه اروپا در صدد وضع تحریم‌های علیه این اقدام تهران هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. حسین آقایی:
نه تنها این دو خبرگزاری بلکه رویترز هم 6 ماه پیش گزارش رو منتشر کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حدود 400 موشک بالستیک فاتح 110 رو به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال کرده، که بعدش میخائیل پودولیاک مشاور ارشد زلنسکی این خبر رو تکذیب کرد که جمهوری اسلامی به روسیه موشک‌های بالستیک دوربرد داده. الان در واقع بیشتر خبرها متمرکز هست روی ارسال موشک‌های فتح 360 و موشک‌های کوتاه برد ابابیل، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی سعی کرده یک نوع خط قرمز رو رعایت بکنه در سایه تنش‌هایی که با آمریکا وجود داره، یعنی موشک‌های بالستیک دوربرد مثل فاتح 110 رو نده. اون چیزی که ما از گزارش‌ها داریم می‌بینیم، ولی به هر حال ارسال موشک از طرف جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین به نوعی خط قرمز آمریکا محسوب میشه. ولی باید ببینیم که با توجه به اینکه در گذشته هم به هر حال نسبت به ارسال پهباد حساسیت‌های وجود داشت، با اینکه مقامات آمریکایی می‌دونستن که ارسال پهباد هم نقض صریح قطعنامه 2231 که شورای امنیت هست، مشخصا سند موسوم به سند S/2015/546 که در اون طبق کاتگوری 2 آیتم 19 هر گونه انتقال موشک بالستیک، دقت کنید هر گونه انتقال موشک بالستیک یا پهپادهایی که بیشتر از 300 کیلومتر برد داشته باشه غیر قانونی هستش. بنابراین با اینکه مقامات آمریکایی نسبت به پهپادها میدونستن که این نقض صریح قطعنامه شورای امنیت هست، کار خاصی انجام ندادن، این سری تحریم‌های موردی انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که باید منتظر باشیم ببینیم که آیا اون تحریم‌هایی که میخوان وضع بکنن باز هم تحریم‌های موردی هستش، یعنی که نه، اونها اقدام خواهند کرد به یک سری تحریم‌هایی که سنگین‌تر هست. آیا به سمت مکانیزم ماشین میخوان پیش برن، فعال کردن مکانیزم ماشین میخوان پیش برن که بعید به نظر میرسه، یا یعنی که اکتفا میکنن به همون تحریم‌های موردی که در واقع بی اثر خواهد بود.
به موضوع تحریم ها اشاره کردین، این دوتا خبرگزاری و روزنامه بلومبرگ و والیستر جورنال به این نکته هم اشاره کردن که احتمالاً تحریم هایی رو علیه ایران اعمال خواهند کرد، از جمله تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر و همینطور شماری از افراد و نهادهای مرتبط با ارسال موشک های بالستیک به روسیه. فکر میکنید اگر چنین اتفاقی بیفته واکنش ایران چه خواهد بود بر اساس اون چه ما در گذشته شاهد بودیم؟
ماهیت تحریم آمریکا دقیقاً چه خواهد بود؟ من فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها با توجه به اینکه سعی می‌کنن که در راستای سیاست مماشات با جمهوری اسلامی، برای اینکه اون پنجره مذاکرات با جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان، اگر جمهوری اسلامی واقعاً بخواد به سمت تنش زدایی با غرب به صورت معنادار و واقعی پیش بره، برای اینکه اون پنجره بسته نشه، نمیان در واقع یک سری تحریم‌های سنگینی رو وضع بکنن، مثلا به سمت فعال شدن مکانیزم ماشه پیش برن. به نظر میاد باید منتظر باشیم دقیقاً ماهیت این تحریم ما چه خواهد بود. این تحریم‌های موردی که شما بهش اشاره کردید به نظر من در برابر این جمهوری اسلامی کار خاصی انجام نخواهند داد. خطری که وجود داره این هستش که الان با ارسال این موشک‌ها از اون طرف زلنسکی اعمال فشار بیشتری خواهد کرد به آمریکا برای اینکه بتونن موشک‌های دوربرد اتکمز رو دریافت بکنن و مجوز استفاده از اونها در عمق خاک روسیه برای زدن مواد روسیه رو دریافت بکنن و این باعث میشه که تنش‌ها در جنگ اوکراین بالاتر بره. به نظر من وضعیت به گونه‌ای خواهد بود که تنش در جنگ اوکراین به مراتب بالاتر خواهد رفت، بخصوص وقتی که ما در نظر داشته باشیم در پاییز و زمستان به احتمال قریب به یقین روسیه حملات پهبادی و موشکی خودش رو، یعنی هم استفاده از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم استفاده از پهپادهای شاهد 136 رو برای زدن مواضع غیر نظامی در اوکراین بیشتر خواهد کرد و باز هم در اونجا ما یک سیکلی از تنش رو خواهیم دید. به نظر من در تحلیل نهایی همچنان سیاست دولت بایدن سیاست مماشات خواهد بود، سعی می‌کنن که خیلی تحریم‌های سنگین رو وضع نکنن. بازم با قطعیت نمیشه گفت باید منتظر باشیم و از اون طرف هم جمهوری اسلامی سعی میکنه که همچنان به رغم اینکه روسیه به نوعی داره علیه منافع ایران عمل میکنه به خاطر وجود جمهوری اسلامی و به خاطر در واقع نوعی از سرسپردگی که ما از طرف جمهوری اسلامی نسبت به کرملین میبینیم و به نوعی نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران رو هم شاهد هستیم، باز هم اقدام میکنن به نوعی خوشخدمتی برای کرملین.
گفتگویی بود با حسین آقایی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داد که ایالات متحده و عراق در مورد طرح خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق به توافق رسیدند. بنابر این گزارش دو طرف توافق کردند که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف تا سپتامبر 2025 از عراق خارج شوند و بقیه نیز تا پایان 2026 این کشور را ترک کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه عراق داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فرزین کرباسی:
این در واقع برمیگرده به یکی دو سال گذشته که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، در واقع نیروهای هشت و شبی، حملات زیادی رو به پایگاه‌های آمریکایی داشتن و اصرارشون بر این بود که این نیروها باید خاک عراق رو ترک کنن، البته با پشتیبانی پارلمان، چون اینو به پارلمان بردن و تصویب شد طرح اخراج نیروهای خارجی از عراق و البته این شامل نیروهای ائتلاف میشه در واقع، نه تنها نیروهای آمریکایی ولی بیشتر نیروهای آمریکایی در عراق حضور پررنگتری دارند. برای همین این گذشته‌ای داره و در واقع پیشینش به این اصرار نیروهای هشت و شبی هست برای خروج آمریکا. ولی من فکر میکنم، به نظر من این بیشتر این توافق برای راضی کردن و توجیه اصلاحاً ماندگاریشون هست در عراق، برای اینکه نیروهای هشت و شبی رو راضی کنن که این توافق شده و حمله نکنن به نیروهای آمریکایی. خود دولت عراق هم، دولت عراق به عنوان دولت، زیاد راضی به این امر نیست، چون میدونه که اگه پشتیبانی نیروهای آمریکایی رو نداشته باشن در خیلی از موارد دچار مشکل میشن. هنوز نیروهای داعش قوی هستن در عراق و هنوز میتونن تأثیر داشته باشن، چون زیربنایی که برای نابودی داعش در عراق باشه هنوز وجود نداره. هنوز نیروهای هشت و شبی در مناطقی که سنی نشین هست به مردمی که سنی هستن و اصلا هم موافق هشت و شبی نیستن حمله میشه و زمینهاشون و املاکشون مصادره میشه و هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. برای همین زیرساختی که باید وجود داشته باشه برای از بین بردن داعش وجود نداره در عراق و ارتش عراق هم اون قدرتی رو نداره که بتونه خودش به تنهایی از پس همه این مشکلات بر بیاد. برای همین حضور نیروهای آمریکایی برای دولت عراق بسیار بسیار لازم هست، ولی نیروهای هشت و شبی اصرار دارن بر اخراج آنها و
نبود اونا. برای همین من فکر میکنم این توافق در واقع برای فقط آرام کردن و به نوعی توجیه اینکه ما بالاخره اقدامی کردیم و نیروهای آمریکایی و ائتلاف خارج خواهد شد، ولی در عمل من خیلی بعید میدونم که این هم به اون صورتی که توافق شده اجرا بشه.
آیا واقعا فکر میکنید نیروهای هشت و شبی و گروههای وابسته به ایران راضی بشن به این قرارداد بین دولت عراق و ایالات متحده و حملاتی رو دیگه انجام ندن علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف؟
ببینید، ما اگه صحبت از هشت و شبی میکنیم، در واقع همه هشت و شبی نیست که میخوان همه نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کنم. اون بخشی از این نیروهای هشت و شبی هستن که رادیکالن، تندروان و بسیار بسیار نزدیک به ایران. الان خود نیروهای هشت و شبی، یعنی احزابی که هشت و شبی رو تشکیل دادن، همشون در منافع اقتصادی عراق شریکن. بسیاری از این نیروها سرانه بگیر هستن و در حال مالیات بگیری سر ترانزیت کالاها هستن. بسیارشون در شرکت‌های بزرگ در عراق فعال هستن، سرمایه گذاری کردن و پول در میارن. در واقع همه هشت و شبی هم نمیخواد فضایی رو ایجاد بکنه که این منافع مالی رو از خودش بگیره. برای همین اینها اکثریتشون به این راضی هستن که اعلام بشه آقا آمریکایی‌ها دارن میرن، دیگه دست برداریم، کار خودمون رو انجام بدیم و اصلا هم وضع به هم نزنیم و دولت بتونه کار خودش رو انجام بده. این واقعیت هست. ولی من روی صحبتم روی اون گروه هایی هست مثل مقاومت حزب الله عراق یا اون گروه هایی که یکی یکی با اسمهای جدید دارن تهدید میکنن نیروهای آمریکایی رو. در واقع ما میدونیم که همه اینا زیر نظر ایران هست و ایران داره این فشار رو به نیروهای آمریکایی میاره. ولی در کلیت ماجرا من فکر میکنم دولت عراق ناچاره برای اینکه همه اینا رو در واقع طرفدارای اینا رو هم راضی کنه، بگه آقا ما یه قرارداد داریم و طبق این قرارداد داریم عمل میکنیم و بسیار قانونی هم هست، میتونه اون نیروها رو هم مجاب بکنه.
گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
در روزهای اخیر زنان افغان از داخل و خارج از افغانستان با انتشار ویدیوهایی از آواز خواندن خود به قانون جدید طالبان که آنها را از آواز خواندن منع می‌کند اعتراض کردند. 3 سال از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و این گروه با گذر زمان محدودیت‌های جدیدی را علیه زنان و مردان وضع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
نیست شوقی کی زبان باز کنم، از چه بخوانم من که منفور زمانم.
آوازخوانی زنان برق پوش افغان که در فضای مجازی منتشر شده. حرکتی اعتراضی به ماده 13 از قانون 35 ماده‌ای جدید طالبان که صدای زنان در عموم را عورت یعنی مایه شرم خوانده، حتی در مواقع ضروری و خواندن قرآن.
وای از آن مشت ستمگر که به کوبید دهانم، یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم.
مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را؟ کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را. صدای من عورت نیست.
زنان افغان در خارج از کشور هم در اعتراض به قانون جدید طالبان ویدیوهایی از آواز خواندن خود را به اشتراک گذاشتند.
یا
یا دیوارها را در نویسم و جای ضعف خود باور نویسم.
ماده 13 قانون جدید طالبان میگوید
ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان عورت است.
بر اساس قانون جدید طالبان، اجرا کنندگان امر معروف که محتسبین نامیده شدند می توانند با زنانی که ماده 13 قانون جدید طالبان را رعایت نمی کنند برخورد کنند. نزدیک به 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان می گذرد. بعد از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، آنها وعده دادند که چهره نو از خود به جهان نشان دهند. اما رفته رفته همان چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کردند، به خصوص در حوزه حقوق زنان، از ممنوعیت تحصیل تا ایجاد محدودیت بر صدا و چهره. خدا خاموش، فعال حقوق زنان، به رویترز میگوید که جامعه جهانی میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد.
در طول این مدت که 3 سال طالبان آمده به افغانستان و حاکم شدین، برنامه‌های زیادی برای حزب زنان داشتین. از شروع او، از شروع مکاتب که برای خانم ها مکاتب بسته کردن و همچنان هم تو دانشگاه ها و با مرور زمان کار از پیشان گرفتن. اکنون فشارهایی که جهان بر سر اینا میاره و یا رسمیت به اینا نمیده یا تعامل با اینا نمیکنه، اینها همه فشارها را بر سر زنان میارن. میتونن از این برنامه ها و از این فشارها با استفاده از زنها این برنامه ها را کاملا تطبیق بکنن در کشور و سودش از جهان بگیرن.
در قانون 35 ماده‌ای جدید طالبان همچنین پوشیدن شلوارک و تراشیدن ریش و کم کردن آن از سوی مردان ممنوع اعلام شده.
گزارشی بود از مهران کریمی.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون، جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عام پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عام پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
گزارش‌ها درباره مرگ نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بود در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته. نهنگی زیبا که با شیرین‌کاری‌هایش در سال‌های اخیر طرفداران زیادی هم پیدا کرده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
مقام‌های نروژی پیدا شدن جسم بیجان والدیمیر را تایید کردند. نهنگ سفیدی که گفته می‌شد برای روسیه جاسوسی می‌کرد. والدیمیر در سال‌های اخیر برای نروژی‌ها نام شناخته شده‌ای بود. نام او ترکیب کنایه‌آمیزی بود از دو واژه وال به معنی نهنگ در نروژی و ولادیمیر، نام کوچک رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. او را نخستین بار حدود 5 سال پیش در آب‌های نروژ دیدند. می گفتند او جاسوس روسیه است، چون یک قلاده سینه‌ای بر تن داشت که محلی برای نصب دوربین داشت. بر روی همین قلاده سگکی بود که بر رویش این عبارت حک شده بود: تجهیزات سن پترزبورگ. سابقه روسیه در تربیت نهنگ‌ها برای مقاصد نظامی در کنار قلاده سینه‌ای، پایه دوربین و سگک نشاندار والدیمیر گمانه‌ها درباره جاسوس بودن او را تقویت کرد. کسی البته نمی‌داند که اگر این نهنگ زیبای 1200 کیلویی واقعاً جاسوس بود، چرا مثلا روی سگک قلاده‌اش باید علامتی وجود می‌داشت که به این راحتی او را لو بدهد که معلوم شود از کجا آمده یا احتمالاً برای چه کسانی کار می‌کرده. آنچه معلوم بود این بود که او بسیار از مصاحبت با آدم‌ها لذت می‌برد. وقتی برایش دستکان می‌دادند، واکنش نشان می‌داد و در طول سالیان به چندین شهر ساحلی نروژ سفر کرده بود و به گفته مردم محلی آشکارا از بودن در کنار آدم‌ها خوشحال بود.
Was it your first time diving with him? Yeah.
به همین دلیل بود که برخی این احتمال را داده بودند که به رغم وجود تجهیزاتی احتمالاً جاسوسی همراه والدیمیر، چه بسا این نهنگ اهلی و اجتماعی نه برای جاسوسی که با اهداف درمانی تربیت شده بوده. بر همین اساس برخی کارشناسان میگویند مطمئنند که والدیمیر زمانی جایی در روسیه در اسارت بوده و به نحوی توانسته خود را به آبهای نروژ برساند. در هر حال والدیمیر در نهایت توانست این 5 سال آخر زندگیش را به گشت و گذار و دیدار از آدم‌هایی بگذراند که می‌گویند بودن در کنارشان خوشحالش می‌کرد.
بله، گزارشی بود از همکارم هومن عسکری و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها در ساعت 19:30 که همکارم رویا ملکی خلاصه اونها رو به آگاهیتون میرسونه.
یک نماینده مجلس از تهاجر موشک و پهپاد جمهوری اسلامی با سویا و ذرت روسیه خبر داد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر به گروه‌های مانند حزب الله، حماس و حشد شعبی موشک داده، چرا به روسیه موشک ندهد؟ احمد بخشای شهردستانی نماینده و عضو کمیسیون ملی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که جمهوری اسلامی از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زند افسود اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گزارش‌های منتشر شده از ارسال موشک به روسیه را تکذیب کرد. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا همکاری‌های نظامی بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی را تهدیدی برای اوکراین و متحدان غربی در خاورمیانه خواند. رئیس سازمان اطلاعات آمریکا ویلیام برنز بار دیگر با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کند، تشدید تنش بزرگی خواهد بود. مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از افشای وام‌های میلیاردی از سمت خود استعفا داد. این استعفا 3 روز پس از آن اتفاق افتاد که دریافت وام‌های کم‌بهره میلیاردی توسط او و چند عضو هیئت مدیره بورس رسانه‌ای شد. رسانه‌های ایران مبلغ این وام‌ها را که نام آن را وام عشقی گذاشتند، مجموعاً بیش از 10 میلیارد تومان اعلام شده که با بهره کم به 5 تن از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. مقامات کنیا اعلام کردند در پی انفجاری که در خوابگاه یک مدرسه ابتدایی در مرکز این کشور روی داد، 17 دانش آموز پسر کشته و 70 تن ناپدید شدند. بنابر اعلام پلیس، وقوع آتش سوزی و انفجار در این خوابگاه شامگاه پنجشنبه حوالی نیمه شب گزارش شده است. این مدرسه با حدود 800 دانش آموز بین 5 تا 12 ساله در یک منطقه نیمه روستایی در 170 کیلومتری پایتخت کنیا واقع شده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به 14 نفتکش ایران در منطقه دریای سرخ و مدیترانه به 12 کشتی اسرائیل حمله کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران که روز شنبه 17 شهریور ماه در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از قرارگاه خاتم الانبیا سخن میگفت به زمان دقیق تنش‌های دریایی میان تهران و تل آویو اشاره‌ای نکرد. حسین سلامی گفت جمهوری اسلامی در اوایل متوجه نبود که کدام کشور کشتی‌ها را می‌زند و بعد متوجه شد اسرائیل برای جلوگیری از صادرات نفت ایران این حملات را انجام می‌دهد. فرمانده سپاه درباره شواهد جمهوری اسلامی برای این ادعا توضیح نداد. مقام‌های اسرائیل نیز تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند.
خلاصه خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز جمعه در حالی که تنها 10 روز مانده تا سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در یک اقدام به نظر هماهنگ دست کم 4 امام جمعه شهرهای مختلف ایران در مورد ضرورت رعایت حجاب اجباری توسط زنان و اصرار به دولت برای اجرای مقررات سختگیرانه علیه زنان صحبت کردند. این سخنان در حالی مطرح شده که به ویژه در 2 سال اخیر بخش قابل توجهی از زنان در ایران به شکل‌های مختلف از رعایت حجاب اجباری سر باز زدند. رویا کریمی مجد در گفتگو با صدیقه بسمقی، اسلامشناس و فعال زنان ساکن ایران که در اعتراضات اخیر اعلام کرد دیگر به حجاب اجباری تن نمی‌دهد، ابتدا پرسیده که چرا صدای اعتراض زنان ایرانی را روحانیت نمی‌شنود.
شما خودتون گفتید سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی، خب فرهنگی که جمهوری اسلامی از اول مایل بوده ترویج بکنه همین بوده. انتظاری جز این از جمهوری اسلامی نیست و تا الان هم در مقابل هر گونه تغییری مقاومت کرده. در طول تاریخ هم همینطور بوده. ببینید روحانیت، شما تاریخش رو نگاه کنین، سابقهش رو نگاه کنید، همیشه در مقابل تغییرات و تحولات، در مقابل توسعه علم و حرکت رو به جلو مقاومت و ایستادگی کرده تا جایی که توانش رو داشته. با هر تغییری، یه زمانی با مدرسه رفتن دختران، دانشگاه رفتن دختران، رأی دادن زنان، با همه اینا تا جایی که توانش میرسیده مخالفت کرده، ایستاده و مردم اون موقع ها باور میکردن که اینا احکام الهی و احکام رستگاری است. اون زمان ها ببینید روحانیت قدرت سیاسی نداشت و وقتی موفق نمی شد، یعنی مردم عقلانیتشون حکم می کرد که گوش نکنن به این حرفا و نهایتاً تصمیم می گرفتن عبور کنن از حرفای روحانیت و برن جلو. روحانیت چون قدرت نداشت فرار به جلو می کرد، می دوید برای اینکه مردم رو از دست نده، می آمد کنار مردم می ایستاد و یه توجیهی واسه کار خودش می تراشید، درست می کرد. اما امروز روحانیت، اون بخش از روحانیت که تو حکومت هست و وابسته به حکومته، با اتکای به قدرت سیاسی و ثروتی که مال مردمه در اختیار داره، تریبونهایی که مال مردمه و در اختیارش هست، زوری که در اختیار داره، به جای اینکه بدوه بره جلو کنار مردم بایسته، با استفاده از اون زور و امکانات میخواد مردم رو بکشه عقب کنار خودش نگه داره. یعنی امروز نیاز نمیبینه که مردم رو برای خودش حفظ بکنه و اگه مردم عبور بکنن تلاش میکنه با سرکوب، یعنی این که میگم مردم رو میخواد با زور بکشه عقب کنار خودش نگه داره و دیدگاه های خودش رو تحمیل کنه، این همون سرکوبه. امروز امکان سرکوب رو داره به خاطر اینکه قدرت سیاسی رو داره، اما جواب نمیده. 45 سال جواب نداده.
اما خانم وسمقی، شما اشاره کردید به این که بخشی از روحانیت که وابسته به حکومت هست در کنار حکومت ایستاده و بر درخواست‌های حکومت پافشاری می‌کنه و البته تأکید کردید که اینها تنها بخشی از روحانیون هستند. بقیه روحانیون در ایران چه دیدگاهی نسبت به خواسته‌های مردم، خواسته‌های زنان و از جمله حجاب دارند؟
خب ببینید اکثر روحانیت با توجه به آموزشی که در حوزه ها میبینن، به نظر من همون دیدگاه های سنتی رو دارن که خب ما امروز اینها رو دیگه تاریخ مصرف گذشته میدونیم. من بر اساس دیدگاه خودم آموزش هایی که روحانیت داره میبینه در حوزه ها، خب همون سنت های گذشته است. من اینها رو قوانین الهی و مقدس نمیدونم، اما روحانیت داره اینجوری تربیت میشه و آموزش میبینه. خب اونا نتونستن از اینها عبور بکنن. عده کمی از روحانیت هستن که خب صداشون رو ما میشنویم که مخالفت میکنن، تو مردم بودن، با جهان امروز بیشتر آشنا هستن تا اون روحانیون سنتی و صدای متفاوتی دارن، اما اینها در اقلیت هستن و خب اینها نتونستن تأثیر زیادی روی فضای حوزه بذارن، روی حکومت بذارن، رو روحانیتی که در حکومت هست بذارن. اما خب مردم مثل همیشه که در طول تاریخ عبور کردن از حرفای روحانیت، این بارم عبور میکنن، هرچند این بار عبورشون سخت‌تره چون روحانیت دارای قدرت سیاسی و امکان سرکوب هست در حکومت.
گفتگوی بود با صدیقه وسمقی. اما 7 هفته پس از اولین افشاگری های شوکه کننده درباره اب پیر، کشیش معروف فرانسوی گزارش جدیدی درباره اتهام های مربوط به خشونت جنسی اعمال شده از سوی این چهره مذهبی پرنفوذ در فرانسه منتشر شده. عالی ترین نهاد اسقفان فرانسه پس از انتشار این اتهام ها اعلام کرد که برای روشن شدن حقایق همکاری خواهد کرد. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
بوسه های اجباری، تماس های جنسی مکرر با افراد ناتوان جسمی، تماس جنسی با کودکان و اظهاراتی که ماهیتی جنسی داشته است. اینها از جمله شهادت های جدیدی است که روز جمعه علیه اب پیر، نماد مسیحیت و همچنین نماد کمک به فقرا در فرانسه منتشر شد. آقای پیر در سال 2007 درگذشت، اما او همچنان طرفداران زیادی در میان مسیحیان و حتی به دلیل کارهای انسان دوستانه‌اش در میان افراد بیدین دارد. در موج جدید شهادت ها در این زمینه دست کم 17 نفر دیگر شهادت دادند که قربانی خشونت های جنسی اب پیر شدند. بر اساس این شهادت ها این وقایع در فاصله سالهای 1950 تا 2000 روی داده و علاوه بر فرانسه قربانیانی نیز در آمریکا، مراکش و سوئیس داشته است. این افراد شامل کارمندان مکانهایی که اب پیر در آنها اقامت داشته، اعضای خانواده های نزدیک به این کشیش یا حتی افراد عادی هستند که در جریان رویدادها و ملاقات‌های عمومی با اب پیر برخورد داشتند. از جلال ایجادی جامعه شناس در فرانسه پرسیدم که چقدر این روایت‌ها و شهادت‌ها قابل استناد هستند. آقای ایجادی به رادیو فردا گفت:
آنچه که در مورد اب پیر مطرح هستش اینه که اتهام‌های گوناگونی که در مورد او طرح شده بود و 17 اتهام دیگر هم اضافه شده، هرچند که مقامات قضایی نیست که این جنبه رو اعلام کردن، بلکه هم روزنامه‌های متعدد جدی و همچنین یک کابینه کارشناسی و به علاوه خود نهاد مربوط به اب پیر و همچنین کنگره یا کنفرانس مربوط به اسقف‌ها عملاً در موازی رو که مطرح کردن به این مطلب پرداختن. به این ترتیب هستش که مطلب مربوط به اینکه این اتهام ها معتبر هست یا نیست، در لحظه کنونی من احساسم این هستش که به هر حال از اعتبار لازمه برخوردار هستش.
اولین بار در ماه ژوئیه افشاگری ها علیه اب پیر رخ داد و شوکی بزرگ به جامعه فرانسه وارد شد. یکی از زنان ساکن پاریس در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
در نهایت این همه جا اتفاق میفته. ما متوجه میشیم که اکنون این پدیده در همه زمینه ها در همه ادیان وجود داره. چندی پیش مقاله رو در تلراما خوندم، نمیدونم صورت شخص بسیار بالایی بود، شخصیتی که او هم مرتکب تجاوز جنسی شده بود. چنین چیزی در همه عرصه ها وجود داره.
اما نظر مسیحیان معتقد نسبت به این افشاگری ها چیست؟ یک زن فرانسوی که از مقدس‌ترین مکان مسیحیان این کشور در جنوب فرانسه بازدید کرده در این زمینه میگوید:
من بلا فاصله پس از شنیدن این خبر عصبانی شدم. برای من این اتهام زنی ها شرم‌آوره که چند زن اون رو متهم کنن. من این رو باور نمی کنم. برای من این یک اتهام نکوهش‌آمیزه. با خودم گفتم به هر حال باید به او اجازه بدن که در آرامش باشه. من این رو باور نمی کنم، چون فکر می‌کنم این اتهامات در دوره‌ای مطرح شده که شبیه اون بین بازیگران هم مطرح شده.
با طرح اتهام‌های مربوط به خشونت جنسی از سوی اب پیر، بنیاد او در فرانسه نام خود را تغییر خواهد داد و مکانی که او سال‌های پایانی عمرش را در آنجا گذراند و به نوعی موزه تبدیل شده بود، بسته شد. جلال ایجادی:
به هر حال این شخصیت مورد علاقه و مورد احترام بسیاری از مسیحیان و همچنین کسانی که دارای دین مسیحی نبودند پیوسته به او احترام داشتند و حتی برای برخی ها جنبه مقدس واره این فرد داشته. منتهای مراتب امروز به دنبال همه این افشاگری هایی که در چند کشور صورت گرفته، ما متوجه میشیم که علی رغم این که برای بخشی ها یک درد بزرگی میتواند باشد از نظر روانی، ولی که به هر حال راه دیگری نیست جز این که به هر حال پذیرفته بشه که این واقعیت داشته.
در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی چند سازمان منتشر شد، آمده که صدای اب پیر به همبستگی میان انسان‌ها منجر شد و اهمیت اقدامات او یک واقعیت تاریخی است. اما اکنون دردی غیر قابل تحمل که او در قربانیانش ایجاد کرد مشاهده می‌شود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. 5 سال از مرگ سحر خدایاری یا همون دختر آبی می‌گذرد. زن جوانی که برای تماشای فوتبال با لباس مبدل به ورزشگاه آزادی تهران رفت، بازداشت شد و چند ماه بعد پس از تهدید یکی از مسئولان شعبه رسیدگی کننده به اتهامش مبنی بر صدور حکم زندان و نگرانی از واکنش پدر خودکشی کرد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به بازداشت و چگونگی مرگ تراژیک دختر آبی و تأثیرش در شکستن قفل ورزشگاه ها.
پنج سال است که سحر نیست تا ورزشگاه آزادی و نمایش تیم محبوبش استقلال را بدون لباس مبدل و گریم مردانه ببیند. در این 5 سال رنگ آبی نه فقط یادآور نشان باشگاه محبوب سحر خدایاری که یادآور لقب او هم بود، دختر آبی. 21 اسفند 1397 دختری 28 ساله پنهانی و بدون اطلاع خانواده از قم به تهران آمد تا بازی آسیایی و حساس تیم محبوبش استقلال را از نزدیک اما با ظاهر مردانه ببیند. در آن روزها بازداشت و زندان و تحقیر تاوان تماشای فوتبال برای زنان در ورزشگاه های ایران بود. سحر خدایاری شاید اگر نبود همچنان درهای ورزشگاه برای تماشای فوتبال مردان به روی زنان ایرانی بسته می ماند. مریم شجاعی که خود سالها از حق ورود زنان به ورزشگاه های ایران دفاع کرده میگوید که تلاش فعالان زن در ایران و همچنین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مدتها قبل از ماجرای غم‌انگیز سحر آغاز شده بود، اما نام سحر بود که آن را رسا و بی‌لکنت به گوش دنیا رساند.
برای جامعه جهانی از این جهت که مثلا یه کسی به خاطر یه همچین چیزی کشته شده بود خیلی هم آبروریزی بر دولت بود و هم آبروریزی بر فیفا بود. اینه که بدیهی بودن این قضیه و این شکلی که این دختر خودشو از بین برد خیلی سمبولیک و خیلی غم‌انگیز بود.
عصر 21 اسفند 1397 هنوز مسابقه شروع نشده بود که سحر به گیت ورودی ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران رسید. ماموران و سربازهای نیروی انتظامی مثل همیشه تماشاگران را می‌گشتند، اما سحر خدایاری با پوششی مردانه پیش از آن که دست مامور به بدنش بخورد، آنطور که خواهرش مریم بعدها به روزنامه اعتماد در تهران گفت، با آن مامور می‌گوید که من زنم، لطفاً به من دست نزن. موضوعی که نه فقط سحر، که زینب دوست و هم مسیر سحر که هوادار قرمزهای پایتخت بود را هم بارها به دردسر و ناراحتی انداخته است.
برجستگی های بدنم رو با باند میبستم خیلی محکم، وارد استادیوم میشدم موهام بلند بود، بعد از اینکه موهام رو میبستم زیر کلاه مشخص. موقعی که میخواستم از گیت رد بشم، خب من از چند روز قبلش استرس داشتم، استرس این که من برم و وارد استادیوم بشم و بتونم این بازی از نزدیک ببینم و یه وقت بازداشت نشم. تمام این استرس ها جمع میشد و تقریبا شاید 14-15 بار من بازداشت شدم.
شاید وقتی سحر خدایاری به مامور ورزشگاه گفت من زنم به من دست نزن، تصور نمی کرد که امیدش را برای رفتن به درون ورزشگاه ناامید کند. موضوعی که سالها پیش از آن هم جعفر پناهی، فیلمساز منتقد ایرانی، در فیلم آفساید به تصویر کشیده.
چرا تو استادیوم زن حق ندارن بیان کنار مرد بشینن فوتبال ببینن؟
خانم چرا شما نمیفهم؟ اصلا نمیشه زنم برن تو استادیوم کنار مردان غریبه بشینه.
به گفته مریم خدایاری خواهر سحر، او در روز بازداشت خلاف حرکت چند ده هزار مرد به سوی خودرویی که برای بزهکاران و سارقان مهیا شده بود برده می شود و از آنجا به بازداشتگاهی به نام وزرا. سحر در نهایت پس از 4 شبانه روز با دشواری و البته به قید وثیقه آزاد می شود. این روایت مریم خواهر سحر در گفتگو با روزنامه اعتماد است. پس از آزادی موقت سحر، او در شهریور 1398 دوباره بیان که به خانواده اطلاع دهد، برای دریافت تلفن همراه و پیگیری پرونده‌اش به تهران می آید. یکی از دستیاران قاضی رسیدگی کننده پرونده به سحر می گوید که قاضی نیست، اما او 6 ماه تا 1 سال حکم خواهد گرفت. موضوعی که در آن روز و به گفته مریم خدایاری خواهر سحر باعث عصبانیت دختر آبی و جدال لفظی او با آن فرد و در نهایت تهدید تهدید به خودسوزی می شود. مریم خدایاری به رسانه ها گفته که سحر از قبل گفته بود که اگر دوباره زندانی شود و پدر بفهمد به زندگیش پایان می دهد. در هر حال آنچه نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. حالا 5 سال از 18 شهریور 1398 می گذرد و دختر آبی در روستای پدریش در چهار محال و بختیاری آرمیده. زینب که اونیز همچون سحر و در اون روزها به طور پنهانی به ورزشگاه آزادی می رفت و حالا ساکن ترکیه است، می گوید که او این خبر را زمانی شنید که او هم به دلیل اتهام مشابه سحر، یعنی ورود به ورزشگاه آزادی، از ترس بازداشت و پیگرد قضایی از ایران رفته بود.
یک دو روز اول که اون خبر به من رسید، خب فکر می کنم این خبر دروغ باشه. یک دو روز بعدش گذشت، من هنوز فکر می کنم دروغه. بعد من روزای اولم بود که از ایران خارج شده بودم، گیج گنگ دیهو دیدم نه این خبر دروغ نیست، این خبر راسته. و اونجا بود که من منهدم شدم. یه شعر عربی هست، معنیش به فارسی میشه، میگه یه فرقی هست بین این که یه سنگ از روی کوه بیفته یا یه کوه کلن فرو بریزه. من اونجا فرو ریختم.
بعد از برملا شدن مرگ سحر، در نخستین رقابت استقلال پس از جانباختن سحر خدایاری که در شهر مسجد سلیمان برگزار شد، رویدادی تاریخی و ماندگار در حافظه فوتبال دوستان ایران ثبت شد. بوریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، پیشاپیش همتیمی‌هایش با لباس ورزشی مشکی که روی آن نام دختر آبی و یک قلب بزرگ آبی حک شده بود، به میدان مسابقه آمد و بقیه بازیکنان هم با همان لباس به دنبال او پای در مستطیل سبز گذاشتند. وریا غفوری، کاپیتان آن روزهای استقلال، درباره جانباختن سحر میگوید آنچه ما شنیدیم یک فاجعه تکان دهنده و وحشتناک بود.
واقعا فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینم.
در میانه های شهریور 1398، سحر خدایاری که پیش از آن با نام دختر آبی شناخته میشد، در بیمارستان سوان سوختگی مطهری تهران جان باخت و همین آغازگر موج جهانی اعتراض در حمایت از او و حق ورود زنان ایران به ورزشگاه ها برای دیدن فوتبال بود. برخی باشگاه‌های بزرگ اروپا مثل بارسلونا یا آسروم برای سحر پیام تسلیت منتشر کردند یا جایگاهی نمادین را برای او در ورزشگاه‌هایشان در نظر گرفتند. در نهایت پرونده بازداشت و مرگ سحر، آنطور که خانواده‌اش اعلام کردند، مختومه شد و چند تن هم به دلیل بدرفتاری و تحریک او در دوران بازداشت مجازات شدند. اما این مرگ تراژیک سحر خدایاری بود که تلاش‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را جدی تر کرد و مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی فیفا تحت فشار قرار گرفتند. دقیقاً یک ماه پس از جانباختن سحر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران با حضور گزینشی و اندک زنان برگزار شد. پس از آن زنان هرچند به شکل محدود و دور از مردان، ولی توانستند قفل ورود به ورزشگاه‌ها را بشکنند. موضوعی که همچنان در جمهوری اسلامی با اما اگر روبروست.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اما بزرگترین پروژه تخریب صد در تاریخ ایالات متحده به پایان رسید. 400 که اکوسیستم منطقه را تغییر داده و موجب اعتراض بومیان منطقه بودند، سرانجام پس از بیش از یک قرن برچیده شدند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
پس از آنکه هفته گذشته آخرین صد از 400 روی رودخانه کلمات تخریب شد، بزرگترین پروژه تخریب صد در تاریخ ایالات متحده سرانجام تکمیل شد. این پیروزی قابل توجهی است برای قبایل بومی ساکن در مرز اورگان کالیفرنیا که دهه‌ها برای بازگرداندن رودخانه به مسیر طبیعی آن مبارزه کردند. برداشتن 400 برق آبی باعث می شود که یک قرن پس از آن که این سدها ساخته شد، از جمله ماهی های آزاد بتوانند آزادانه در امتداد رودخانه کلمات و شاخه های آن شنا کنند. اهمیت این امر در آنجاست که ماهی آزاد برای قبیله یوروک در شمال کالیفرنیا گونه مقدس است که در فرهنگ، رژیم غذایی و مراسم آنها نقشی اساسی دارد. آنها حتی معتقدند روحی که ماهی آزاد را خلق کرده، انسان را نیز خلق کرده و بدون ماهی آزاد انسان نیز از بین می رود. ماهی های آزاد پس از شروع زندگی در رودخانه های آب شیرین به اقیانوس و آبهای شور سفر می کنند و سپس در زمان تخمریزی به زادگاه خود باز می گردند. این سدها در اوایل دهه 1900 بدون رضایت قبایل محلی ساخته شد تا برای بخشی از غرب آمریکا که در حال رشد بود برق تولید شود. اما این سدها چرخی زندگی ماهی آزاد را به شدت مختل کرد و مانع رسیدن آنها به مکانهای تخمریزی خود شد. تأسیس این سدها، گرم شدن ذخایر آب سدها و خشکسالی‌های طولانی رودخانه و اکوسیستم‌های وابسته به آن را به شدت تغییر داد. در سال 2002 شیوع ویروسی ناشی از دمای گرم و آب کم بیش از 34,000 گونه ماهی، عمدتاً ماهی آزاد چینوک را در رودخانه کرامات کشت. این نقطه عطفی بود برای یوروک و قبایل دیگر ساکن در حوزه این رودخانه تا برای برداشتن سدها فشار وارد کنند. سرانجام مقامات فدرال در سال 2022 طرح تخریب سدها را تصویب کردند. سال بعد کوچکترین سد از 400 کوپکو شماره 2 برداشته شد. سپس در اوایل امسال رهاسازی آب از مخازن سدها شروع شد که قبل از برچیدن آخرین سدهای باقی مانده ضروری بود. در طول خشکسالی تاریخی اخیر غرب آمریکا که حوزه رودخانه کلامات را خشک کرد، درگیری شدیدی بر سر آب کشاورزان محلی را در مقابل قبایل بومی و آژانس‌های دولتی قرار داد. اما با جاری شدن آب در بستر رود کلامات، نگرانی مردم بومی که قرن‌ها در کنار این رود و شاخه‌های آن زندگی کرده‌اند به شادی و جشن و سرور تبدیل شد. مارک برانسون، مدیر عامل شرکت تجدید رودخانه کلامات، میگوید اکنون مرحله اقدامات ترمیمی است. به گفته او قرار است تقریباً 16 میلیارد بذر از تقریباً 100 گونه گیاه بومی در 2200 هکتار زمین در حوزه رودخانه کلامات کاشته شود.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
تحقیقات متعددی نشان دادند که انجام ورزش در طول روز منجر به خواب بهتری در شب می شود، اما دانشمندان به دنبال این سوال رفتند که آیا می توان با دوره های کوتاه ورزش شبانه مدت زمان خواب را بهبود بخشید؟ اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
تحقیقات تازه دانشمندان در دانشگاه اوتاگو در نیوزلند نشان می دهد که ورزش های مقاومتی با شدت پایین می تواند به افزایش مدت خواب و بهبود کیفیت آن کمک کند. در این مطالعه که در مجله پزشکی BMJ منتشر شده است، ارتباط میان انجام دوره‌های کوتاه تمرین قدرتی شبانه و نیم ساعت خواب اضافی بررسی شده است. جنیفر گیل، سرپرست این مطالعه و دانشجوی دکترا در دانشگاه اوتاگو، به وبسایت هلث گفت که یافته‌های آنان نشان می‌دهد افراد هنگامی که پیش از خواب فعالیت ورزشی انجام دادند، حدود 27 دقیقه بیشتر از شرکت کنندگانی که تمام شب را نشسته بودند خوابیدند. این مطالعه با نمونه ای از 28 فرد عمدتاً زن و با میانگین سنی 25 سال انجام شده است. شرکت کنندگان در دو جلسه آزمایشی شرکت کردند. در یکی از آنها فقط نشسته و تلویزیون تماشا کردند و در جلسه دیگر هر 30 دقیقه با انجام 3 دقیقه حرکات مقاومتی در آن وقفه ایجاد کردند. تمرکز این تحقیق نیز بر روی حرکت چنبک زدن بوده است. چنبک زدن یا اسکوات بزرگترین عضلات بدن، یعنی ماهیچه‌های سورینی، همسترینگ و ماهیچه‌های چهار سر ران را درگیر می‌کند و نیازی به تجهیزات یا فضای زیادی ندارد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که کیفیت خواب شرکت کنندگان تغییری نکرده است. این یافته از این نظر اهمیت دارد که پیشتر برخی تحقیقات دیگر نشان داده بودند که ورزش دیرهنگام ممکن است خواب را مختل کند. جاستین بیکفورد، فیزیوتراپ در بیمارستان مموریال هرمان تگزاس که در این مطالعه شرکت نداشته نیز به وبسایت هلث گفت بسیاری از افراد ورزش نمی کنند و بسیاری هم خوب نمی خوابند. اما اگر می دانستند که نیازی به ورزش زیاد یا با شدت بالا برای بهبود کیفیت و مدت زمان خواب نیست، احتمالاً افراد بیشتر تمایل داشتند ورزش کنند. در همین راستا راج داسگوپتا، پزشک متخصص و ممیز پزشکی برای شورای ملی سالمندان در آمریکا، گفت با توجه به اینکه این مطالعه با تنها 28 شرکت کننده انجام شده و جمعیت مورد بررسی محدود به زنان جوان بوده است، نتایج ممکن است قابل اعمال به جمعیت گسترده تری نباشد. او افزود تحقیقات بیشتری برای تایید و تصدیق نتایج لازم است. با این حال این مطالعه نشان می‌دهد که انجام ورزش‌های مقاومتی با شدت پایین در شب ممکن است به افراد کمک کند تا زمان بیشتری را در خواب بگذرانند و به توصیه‌های موجود برای حداقل 7 ساعت خواب در شب نزدیک‌تر شوند. این یافته‌ها می‌توانند به بازنگری در توصیه‌های بهداشت خواب کمک کنند و برای افرادی که تمایل به بی‌تحرکی در شب دارند، راه حل‌های قابل مدیریتی ارائه دهند. یافته‌های پیشین نیز نشان می‌دهند تحرک بیشتر موجب کاهش قند و چربی خون می‌شود. دانشمندان همچنین برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن 7 تا 9 ساعت خواب شبانه را به طور عمومی توصیه می‌کنند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. به اتفاق همه همکارانم شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.